ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز حضرت به بهانه گدایی، طلبم تو را ز حضرت به بهانه گدایی. علی ای ولی ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی، علی ای ولی برحق، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. اگر از درم برانی اگر از کرم بخوانی، دیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی، دیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی. علی ای شهر
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که برنامه ما رو در میان همه برنامه ها انتخاب کردید و این هم توجه شما به مسائل مذهبی رو میرسونه و خداوند رو شاکر هستیم که شما بیننده برنامه ما شدید و انشاءالله بتونیم برنامه در خور شما و در خور اهل بیت این سلام تقدیم به همگان بکنیم. برنامه حبل المتین که در شبکه جهانی ولایت در هفته دو شب تقدیم شما عزیزان میشه، مباحث اعتقادی و تاریخی صدر اسلام رو مورد نقد و بررسی قرار میده و در یک واکاوی آلمانه اتفاقاتی که عمده اینها منشأ اعتقادی هم میتونه داشته باشه رو برای شما عزیزان مطرح میکنه. ما به هر صورت اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاده و باعث افتراق امت اسلامی شده، اینها رو باید بررسی بکنیم و این عواملی که باعث افتراق امت شده رو در یک واکاوی علمی بجوییم، آنچه که حقیقت هست و آنچه که مرضی رضای خدا هست و آنچه که ما باید بدانیم که آیا این واقعا صحت دارد یا ندارد رو باید در این عصری که الان ارتباطات به سهولت فراهم شده و دسترسی به متون و کتب مراجع و مرجع قابل استفاده هست رو ما باید انشاءالله بتونیم بررسی بکنیم و خدا رو شاکریم که این شبکه و این برنامه تونسته این مسیر رو برای شما کوتاه بکنه و راحت و شما بتونید انشاءالله به این مباحث دسترسی پیدا بکنید. عمده مطالبی که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنت، بارها این رو عرض کردیم، بخاطر اینکه هم مورخین عمدتاً اهل سنت بودند و هم اینکه به هر صورت اینها میتواند اسنادی از حقانیت اهل بیت در سلام باشه در کتب برادران اهل سنتمون. ما با برادران اهل سنت کاملا برادر هستیم و در یک جا و با هم ارتباط داریم و تعامل صحیح و برادرانه داریم، گرچه آقایان وهابی ها خطوطشون کاملا مجزا از برادران اهل سنت هست و این روزها هم اونها دایی این رو دارن که خودشون رو به اهل سنت بچسبونن و الحمدلله خود اهل سنت و علمای اهل سنت هم اعلام براعت میکنن. خب وهابیت واقعا یک فرقه زاله هست که اینها قصد کردن نور اهل بیت علیهم السلام رو بپوشانن و البته طبق آیه قرآن اینها کور خواندن و این کار رو نتونن، نمیتوانن انشاءالله انجام بدن. و ما عمده مطالبی که داریم میگیم به خاطر اینه که شواهدی که آقایان وهابی ها دارن مطرح میکنن رو پاسخ بدیم و عزیزان شیعمون و عزیزان اهل سنتمون انشاءالله بتونن این مباحث رو بگیرن و استفاده بکنن. خواهش میکنم از برادران اهل سنت و شیعه نزدیک حالا روی خط میان احترام طرف مقابلشون بذارن و به صورت علمی مباحث رو مطرح کنن بدون از احساسات و تعصبات، انشاءالله که بتونیم برنامه در خور شما و در خود شأن اهل بیت علیهم السلام ان شاء الله تقدیم به همگان بکنیم. تا پایان برنامه ان شاء الله همراه ما خواهید بود. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات و بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه را از خدای منان خواهانم. قضای حوائج، رفع گرفتاری، اجابت دعا برای همه عزیزان مسئلت می کنیم و امید آن داریم که عزیزان هم ما را از دعای خیرشون فراموش نکنند.
ممنون و سپاسگزاریم آقا، فرصتی رو که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار میدید. خب خاطر شریف شما عزیزان اگر باشه، سلسله مباحث امامتمون داره پیگیری میشه. جلسه قبل هم مباحث امامت بود که بحث انتخاب یا انتصاب رو از حضرت استاد سوال کردیم و مباحثی که پیرامون این قضیه در کتب ادان اهل سنت نسبت به مسیلمه کذاب و مباحث دیگه که مطرح شد رو ما همه رو سوال کردیم و حضرت استاد پاسخ دادن. بازم برای اینکه ارتباط ما برقرار بشه، اگه استاد دوست بفرمایند این جلسه گذشته رو مختصری رو بفرمایم پیرامون انتصاب یا انتخاب رو، که من سوال جدیدم رو انشالله شروع بکنم خدمت شما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و صلوات علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا، اللهم انصر من نصره و خذل من خذله. ما بعد از آن که ادله شیعه بر حقانیت امیر المؤمنین سلام الله علیه و بر خلافت بلا فصل او را از کتاب و سنت مفصل بیان کردیم، گرچه در این شبکه های وهابی بارها میگن آقا ما منتظر ادله شیعه بودیم، و من گمان میکنم این بحث هایی که ما داشتیم، عذر میخوام از بینندگان عزیز، همانند سوره یاسین خواندن بود. اینها گویا دست و انگشت بر گوش گذاشتن و پنبه محکمی هم بر دهانه گوششون قرار داده اند و نمیخوان بشنوند. حالا یک فردی نمیشنوه میشه او را شنواند، ولی کسی که نمیخواد بشنوه، خب ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم آذان لا یسمعون. و خب بارها ما گفتیم که این آیات، این روایات با سند صحیح در کتب شیعه، در کتب اهل سنت، یک دیوانه زنجیری را آوردند از جنگل آمازون که شروع کرد یک سری فخاشی و غیره و حرفایی هم در مباحث رجالی که اصلا حتی خود علمای اهل سنت بکرات زنگ میزنن یا تماس میگیرن توسط پیامک و غیره، میگن آقا از حرفایی که ایشون میزنه ما متنفر و بیزاریم، که اصلا مبتنی بر مباحث عقلی نیست. بله، این چنین حرفها شاید یک زمانی خریدار داشته، و ولی دیگه امروز خریدار ندارد. کسی بخواد بیاد یک بحث علمی بخواد بکند، هر مذهبی برای خودش یک مبانی دارد و یک ضوابطی دارد، بر مبنای اون مبانی و ضوابط باید بحث کرد. و بارها هم آقا برایشم با این دهان آلودهش نسبت به حضرت ولیعصر اسارت میکنه، نمیدونم موهوم غیره. ما گفتیم شما هر وقت تونستید همون قضیه اشنگ مشنگتون رو اثبات بفرمایید و ثابت کنید که واقعا که همون پدری که منتسب به او هستید با توجه به آنتی که هم روستایی های شما گفتن کفایت میکنه، اگر دنبال موهوم بودن میگردید فعلا نسب سرکار عالی برای شما عرض کنم این چنین هست. و ما در این زمینه اگر ایشون باز هم از این لاتائلات به بافد، خلاصه منتظر بعضی از مسائلی باشد که ما از همون کالکراب خیلی از مباحثی داریم تا به حال خلاصه پخش نکردیم و خیلی از قضایای دیگر که گذاشته بودیم که اگر مناظره صورت گرفت اونجا خلاصه به عنوان تیر خلاصی برای این آقایان مطرح کنیم، ولی ما گفتیم همان گونه‌ای که ما نسبت به مقدسات دیگران احترام می‌گذاریم انتظارم داریم که دیگران به مقدسات شیعه احترام بگذارن. البته از کسانی که از جنگل آمازون تشریف آوردن این انتظار رو نداریم ما. و ایشون در همین برنامه آخرش، بله ما برای شما عرض کنم از همه شیعیان اثناعشری میخوایم که مذهب ساخته پرداخته شیعه رو رها کنن، بیان سنی بشن، اسلام اصیل، نه با فهم کلینی و مجلسی بلکه با فهم صحابه. خب ما ضمن احترام به آقایان اهل سنت بارها اعلام کردیم بیایید در رابطه با اصلا اصل صحابه با هم گفتگوی خلاصه استودیو به استودیو داشته باشیم. و این چنین که وحشت دارید حتی اسم کارشناس شبکه را بنویسید، اسم شبکه را بنویسید، تصویر شبکه ولایت رو تو برای شما عرض کنم شبکتون اعلام بکنید، یعنی مشخص همه فهمیدن قضیه چیه که این چیزهایی که انجام شد ما اسم این رو مناظره نمیگذاریم، اینها یک چیز دیگری بود. حالا نمیخوام خیلی زیاد وارد گودش بشویم. حتی یک بزرگواری دیشب تماس گرفته بود گفت اگر سنانس شبکه ولایت با کلمه مناظری در رابطه با ولایت امیرالمؤمنین بگذارد من 500 میلیون تومان میدم. و از کسانی که از افراد محترمم است، از کنار حرم امام رضا هم تماس گرفته بودند، آدمی است محترم و یک شخصیت بزرگوار و شناخته شده هم هست و ما کاملا آمادگی داریم همین بحثی که شما دعوت میکنید با فهم صحابه اسلام اصیل و اسلام راستین، ما ادله خودمون رو بیان کردیم. حالا هاتو برهانتون این کنتم صادقین. ما که الان چند ماهی میگیم آقا شما هم از الان فرضی آقایی میخواد بیاد سنی بشه، خب بفرمایید سنی بشه. اولین بحث این است که جناب ابوبکر خلیفه است. ادله خلافت ابوبکر رو از کتاب، سنت، عقل، اجماع بیان کنید، توضیح بدید برای مردم اگر دارید، که ندارید که ما چندین بار اعلام کردیم گفتیم بیاید بیان کنید برای مردم. دعوت کردن خشک خالی که فایده نداره. قرآن حتی نسبت به کفار میگه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. برهان شما کجاست؟ همین صحابه‌ای که به تعبیر صحیح بخاری و مسلم ما کاری نداریم که اینها جز تعداد اندکی از آتش جهنم نجات پیدا نمی کنند. این آقایی که به قول فرستادید به تعبیر خودتون شیعه هدایت یافته یا شیعه گمراه شده، حالا نمیدانیم، نتونست تو همین گودی که افتاد از حوض بیاد بیرون بنده خدا و اثبات کند که این قضیه یه حدیث حوض چیه. این تعبیری که به صراحت صحیح بخاری دارد جلد 7 صفحه 265-87 که این صحابهی که میان دسته دسته گرفتار آتش جهنم میشن، فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم، جز تعداد اندکی اینها نجات پیدا نمی کنن. خب این صحابه چه فهمی از اسلام داشتن که نتوانستن خودشون را نجات بدن؟ این صحابهی که بعد از پیغمبر این همه اختلاف و جنگ و کشت و کشتار و غیره، خب اینها را بفرمایید، روشن بفرمایید برای بینندگان خودتون، حداقل احترام بگذارید. و بعد الا ای حال ما این ادله شیعه رو بیان کردیم و تا کنون هم هیچ گونه خلاصه عکس العملی از آقایان ندیدیم که خلاصه
رو خودشون هم نیدیم.
بله خلاصه به قول هرگز به هیچ وجه جوابی هم ندارن بخوان مطرح کنن. و ما یکی دو جلسه در رابطه با این که آیا خلافت و امامت انتصابی است یا انتخابی است، اینها رو ما مطرح کردیم. اگر دوستان مانیتور من رو خدا جزای خیرشون بده، بله اینها رو ما مطرح کردیم انتصابی، و برای شما عرض کنم این رو که امامت یک امر انتصابی است نه انتخابی، از آیات قرآن بیان کردیم، از سنت پیغمبر هم گفتیم نبی مکرم به قبیله بنی عامر اسلام رو برای شما عرض کنم عرضه می دارد و اینها رسما اعلام می کنند که ایکون و لنل امر من بعدک، اگر به تو ایمان بیاوریم ما می تونیم خلیفه بعد از تو بشیم. حضرت الامر الالله یزعه حیث و یشا، و همچنین جناب بیهره به همین شکل گفت ایکون و لنل امر من بعدک، پیغمبر فرمود نه، این که اسلام بیاورد، اسلام مشروط بر این که خلافت مال شما باشد، نه همچی چیزی نیست، امر خلافت دست خدای عالم است. همچنین عامر ابن طفیل همین شرط رو کرد، پیغمبر اکرم همون جواب رو داد نسبت به جناب حوزه که از شعرای زبردست خلاص عرب بوده، نبی مکرم همین جواب را دادن. و بیعت صحابه را هم که گفتیم در قضیه بیعت عقبه که اینا شرکت کردن و با نبی مکرم بیعت کردن، در کنار مفاد بیعت مسلمان های مدینه با نبی مکرم این بود که و ان لا ننازع الامر اهله، اون کسی که اهلیت برای امر خلافت دارد با او به نزاع بر نخیزیم. اینم نقل کردیم از بزرگان مثل جناب ابن حجر، مثل جناب عینی ابن عبدالبر. اینها برای شما عرض کنم مفصل آمدن، گفتن که این مباحث کاملا مباحثی است که در صحیح بخاری، صحیح مسلم و غیره آمده، بر اینکه بحث خلافت و امامت به دست خدای عالم هست، نه به دست مردم، حتی به دست خود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم نیست. بله این خلاصه بحث ما بود جناب آقای محسنی بزرگوار در جلسات قبلیمون.
در راسته همین مباحثی که حضرت عالی هم فرمودی، در برخی از روایات اومده که یکی از کسانی که به صورت مشروط میخواست اسلام بیاره آقای مسیلمه هست. خواستم بیدم در این رابطه هم لطف کنید در اون مباحث رو مطرح کنید که سوالت بعد میشه داشته باشم.
بله نکته ظریفی بینندگان عزیز اگر دقت کنن که داستان مسیلمه کذاب و غیره اینها مفصل هست، آنچه که در صحیح مسلم هست چاپ دار احیاء تراث العربی جلد 4 صفحه 1780 حدیث 2273، چاپ دار الفقه جلد 7 صفحه 57 حدیث 5828. ابن عباس میگه قدم مسیلمت الکذاب علی عهد النبی صلی الله علیه المدینه فجعل یقول ان جعل لی محمد الامر من بعده تبعته. مسیلمه کذاب در زمان نبی مکرم آمد مدینه و گفت اگر چنانچه رسول اکرم امر امامت بعد از خیش خلافت رو به عهده من بگذارد از او تبعیت می کنم. فقدمها فی بشر کثیر من قومه، با یک تعداد زیادی از قومش آمده بود. فاقبل الیه النبی صلی الله علیه و آله و معه ثابت ابن قیس ابن شماس. نبی مکرم با اینها دیدار داشت و ثابت ابن قیس هم بود و فی ید النبی قطعتون جریده، در دست نبی مکرم هم یک تکی برای شما عرض کنم جریده بود، یک برگ درختی بود، درخت خرما. حتی وقف علی مسیلمه فی اصحابه، در برابر مسیلمه نبی مکرم قرار گرفت و حضرت فرمود لو سألتنی ها به القطعه ما اعطیتکها، اگر این قطعه جریده را از من بخواهید. در بعضی از جاها دارد که در دست نبی مکرم یک تیکه برای شما عرض کنم نی بود، قصیبی بود، گفت اگر این نی را هم اگر از من بخواهی در برابر اسلام به تو نخواهم داد. به من بگیم من حاضرم مسلمان بشوم به شرط این که من این برگ خرما یا این نی را به تو بدهم نخواهم داد. بعد فرمود ولن اتعدا امر الله فیک، من امر خدا را در حق تو نمیتونم تجاوز کنم. خب بعد مفصل هست که اگر چنانچه برگردی و توطئه کنی خدای عالم تو را خواهد کشت و آنچه را که من در خواب دیدم در حق تو به وقوع خواهد پیوست. و بعد خلاصه سوالاتی داشت و ثابت ابن قیس به سوالات او جواب داد، غیر ما کاری با او نداریم. داره ولن اتعدا امر الله فیک، من از عزیزان اهل سنت تقاضا دارم با اینکه ما از ثقات ابن حبان و غیره مفصل آوردیم که رسول اکرم فرمودند امر امامت و جانشینی و خلافت بعد از من به دست خداست. الامر الى الله یذعه حیث یشاء، امر امامت دست الهیه، امر خلافت و جانشینی من دست خداوند، هر کس را که اهلیت بداند در اختیار او قرار میده. همونطور که در آیه 124 سوره بقره هم ولا ینال عهدی از ظالمین. خب الان شما عزیزان دقت کنند در رابطه با اولا اتعدا امر الله را جناب آقای نووی از علمای بزرگ اهل سنت شارع صحیح مسلم هم هست، متوفای 676 همون سالی که مرحوم محقق هلی استاد علامه هلی از دنیا رفته، میگه آقا یک معنای اول لن اعدو انا امر الله فیک، من تجاوز نمی کنم امر الهی را در حق تو. یعنی معناش چی؟ من انی لا اجیب که الا ما طلبت، آنچه را که تو طلب کردی از من به تو پاسخ مثبت نخواهم داد، که از من خواستی که خلیفه بعد از من تو باشی. خب ما طلبت چیه؟ مما لا ینبغی لک من الاستخلاف، اصلا تو شایسته خلیفه بعد از من نیستی تو، و شایسته این که در امر خلاص خلافت و نبوت با من مشارکت داشته باشی. و من انی ابلغ ما انزل الی، من آن چرا که به من ابلاغ می شود به مردم می رسانم. یعنی هر کس را که خدای عالم معین کند برای خلافت و جانشینی همون رو معرفی می کنم. همون تعبیری را که بارها گفتیم دیگه همه بینندگان ما هم حفظ هستن، آقای آلوسی در تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحه 193 میگه از قول عبدالله ابن مسعود که ما در زمان پیغمبر آیه 67 سوره مائده را اینطوری میخوندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، پیغمبر به مردم برسان علی ولی امر مؤمنین هست وگرنه رسالت ناتمامه. خب همین تعبیر رو بارها گفتیم جناب سیوطی در در المنصور جلد 2 صفحه 298، شوکانی در فتح القدیر جلد 2 صفحه 60 همین تعبیر رو میاره با واژه مولا المؤمنین. اینجا هم نبی مکرم همین رو گفته. برداشتی که جناب آقای نووی دارد این که لا ینبغی لک من الاستخلاف، من نمیتونم اون خلافتی که شایسته تو نیست از طرف خودم قول بدهم. ابلغ ما انزل الی، آنچرا که به من ابلاغ میشود نازل میشود به من اون رو به مردم میرسانم، هر چه خدا به من دستور بده اون رو به شما ابلاغ میکنم. شرح نووی جلد 15 صفحه 33. جناب سیوطی باز ایشون میگه ولن اتعدا امر الله فی، یعنی لا اجیبک الا ما طلبته مما لا ینبغی لک من الاستخلاف والمشارکه، من طلب و درخواستی که مسیلمه از من می کند من نمی توانم به درخواست او جواب بدم چون شایسته خلافت نمی دانم. من همون تعبیر را که نووی داشت سیوطی داره،
جناب قاضی عیاض مالکی که از علمای بزرگ اهل سنت از اعیان قرن ششم هست، در مشارق الانوار جلد دو صفحه 70 همین تعبیر رو داره. پس ثبت بر این که در خود صحیح مسلم به این شکلی بیان شده که لن اتعدا امر الله فی، من امر الهی را در مسئله خلافت تجاوز نخواهم کرد نسبت به تو. خدا تو را شایسته خلافت نمیداند، من که نمیتونم شایسته خلافت بدانم. خدا اگر به هر کسی شایسته دانست به من نازل کرد، منم او را چیکار میکنم؟ ابلاغ میکنم. ولی این نکته ظریفی که در اینجا هست، خب آقایان دیدن از صحیح مسلم ما آوردیم، عبارت نووی، عبارت سیوطی، عبارت قاضی عیاض، ولی یک کم لطفی جناب آقای بخاری دارد. به خاطر همین کم لطفی ها هست که بخاری اصح از صحیح مسلم شده. حتی در رابطه با حدیث آتمن کاذبن قادرا، ایشون بذاش گذاشته و کذا، یا در رابطه با قضیه این که خلاصه حدیث دار، مطالبی این شکلی، یا در رابطه با مسئله حضرت خدیجه سلام الله علیها که بعد از، یعنی در میان زنها که چند نفر هستند به کمال رسیدن، نام خدیجه را ایشون حذف فرموده. ولی زا میبینیم همین روایت در صحیح بخاری آمده، ولی متاسفانه به جای ولن اتعدا نوشته ولن تعدو امر الله فیک. تو امر خدا را در حق خودت نمیتونی تجاوز کنی. خیلی عجیبه. حالا دیگه به قول معروف عاقلان دانند که ولن تعدو امر الله فیک که آیا به چه معنا هست، من دیگه خیلی زیاد نمیخوام توضیح بدم. ولی شما ببینید با عبارتی که قبلا نبی مکرم دارد، با این لن تعدو، لن اتعدا رو کرده لن تعدو، پیغمبر اکرم میگه لو سألتنی هذه القطعه ما اعطیتکها، اگر این قطعه‌ای که الان دست من هست برای شما عرض کنم، پاره ای برای شما عرض کنم، جریده، برگ درخت خرما و غیره، این را هم بخواهی من به تو نمیدهم. ولن تعدو امر الله فیک، تو امر خدا را در حق خودت نمیتونی تجاوز کنی.
بله،
خیلی عجیبه. و جالب اینجاست که عزیزان دقت کنن، کلمه لن تعدو امر الله ما نوشتیم یا تحریف از خود جناب بخاری هست یا از نساخ جناب آقای زیلعی که از فقهای بنام اهل سنت هست و متوفای 762 هست. میگه آقا رواه البخاری فی المغازی و مسلم فی الرؤیا، بخاری در مغازی و مسلم در باب الرؤیا اینطوری آورده لو سألتنی هذه القطعه ما آتیتک ولن اتعدا امر الله فیه. ببینید زیلعی از بخاری اینطوری نقل میکنه. و حال آنکه در صحیح بخاری موجود کتاب المغازی باب 70 باب وفد بنی حنیفه و حدیث سمامه داره که ولن تعدو امر الله فی. حالا دیگه اونهایی که به قول گرفتن مطلب رو فهمیدن، به قول جناب آقای محسنی، قضاوت با شما بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی.
خیلی ممنون، سپاسگزارم آقا جواب. خیلی بحث شیرین و فنی بود، امیدواریم که عزیزان استفاده کرده باشن. نگاه کنید، ما مباحث امامت رو که میخواییم بگیم که از طرف خداوند هست، حتی از حضرت رسول هم این کار شدنی نیست و خود ایشون هم بارها در روایات مختلف داره مطرح میکنه که امر امامت به دست خداوند هست، دیگه به طریق اولا مردم نمیتونن، شورا نمیتونه این کار رو بکنه، خبرگان نمیتونه این کار رو بکنه و کسانی که در صحیفه وای میسن و یک کاری رو خواهن انجام بدن. پس امر امامت بعد از رسول، یعنی وصی و جانشین هر رسولی به دست خود خداوند هست. حاجا شما نسبت به همین حدیث مسلم کذاب مباحث رو، روایت رو مطرح فرمودید و بعضی از مفسرین مثل نووی، آقای سیوطی، قاضی عیاض رو هم درباره این تفسیرش رو مقداری فرمودید. تحلیلی که علمای اهل سنت، بزرگان اهل سنت نسبت به این حدیث داره میشون اینطوری داره ما مطرح بکنه.
ببینید ما مفصل از قضیه حوزه، قضیه بنی عامر، عامر ابن طفیل و غیره آوردیم، در رابطه با قضیه مسیلمه کذاب آوردیم و گفتیم اینها همه دلالت بر این دارد که امر امامت و جانشینی به دست خدای عالم هست.
صحیح.
همونطوری که نبوت دست خدای عالمه، چون امامت استمرار نبوته، امامت جدای از نبوت نیست. و گفتیم هم خدای عالم حضرت ابراهیم علی نبی نام و آلی و علیه السلام خلیل الرحمن را بعد از گذشتن مدت مدیدی از دوران نبوت به امامت منصوب میکنه و اون هم میگه اینی جا الوکل ناس اماما، من تو را امام قرار میدهم
در
را جعل خودشه نسبت به حضرت آدم، اینی جا الون فلرز خلیفه نسبت به حضرت داوود، اینا جعلنا که خلیفتن فلرز. خب اینها همه نشان میده جعل به دست خدای عالم هست و هیچ ارتباطی به مسلمان ها یا حتی به خود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نداره. من در اینجا یک دو تا نکته رو عزیزان بزرگواری کنن که محققین کتاب الاصابه، الاصابه مال آقای ابن حجر عسقلانی است، الاصابه فی تمییز الصحابه، از کتابهای معتبر طراز اول رجال اهل سنت هست. ابن حجر متوفای 852. دوستان مانیتور من رو یک لحظه بزرگواری کنن اگر مشکلی نیست. بله چشم. بله محققین الاصابه جناب شیخ عادل احمد عبدالموجود و شیخ علی محمد معوض، ایشون میگن و مما یذکر بالاعجاب و الفخر نبی الاسلام، چیزی که گفتنیست و تعجب آور هست، شگفت آفرینه و مایه فخر پیغمبر اسلام هست، چیه؟ عرض الاسلام علا بنی عامر ابن سعسع و ذالک قبل الهجره. اسلام را میاد به بنی عامر ابن سعسع، حالا ایشون اینا آورده ولی ما موارد حوزه و برایشون مثلا عامر ابن طفیل و غیره اینا را آوردیم. و قبل ان تقوم للدین شوکه، قبل از اینکه اسلام دارای شوکتی باشد مسلمان ها خلاصه اسلام. فقال کبیرهم، کبیر بزرگ اینها گفت ارئیت ان نحن تابعناک علی امرک ثم اظهرک الله علی من خالفک ایکون لنا الامر من بعدک. بزرگ این قبیله گفت ما اگر اسلام بیاوریم تو را کمک کنیم تو بر مخالفین پیروز بشی، آیا امر امامت بعد از تو امر خلافت به عهده ماست؟ فعجاب صلی الله علیه و آله به تلک الخلل کلمت الخالده، نبی مکرم این سخن جاودانی را گفت الامر لله یزعه حیث یشاء. امر خلافت دینی تعبیر داره الکلمت الخالده، این سخن جاودانه که امر خلافت و امامت بعد از من به دست خدا هست، هر جا را که صلاح بداند و بخواهد و اهلیت داشته باشه در اونجا این امامت و خلافت رو قرار میده. و کبیر و بزرگ اینها گفت انهدف نهورنا للعرب دونک، ما به خاطر دفاع از تو و به جای تو بیاییم گردنهامون رو خلاصه در برابر شمشیر عرب قرار بدیم و تو کارت گرفت و موفق شدی و پیروز شدی، خلاصه کان الامر لغیرنا، دیگران بیان خلافت و امامت و جانشینی تو را متصدی بشن، لا حاجت لنا و امرک، احتیاج به اسلام تو نداریم، ما اسلام نمی آوریم. و هما تتجلی سیاست الاسلام، این دوتا مطلب سخن نبی مکرم و پاسخی که اینها دادند، این نشان می دهد سیاست صریح اسلام که سیاست بی پرده و رشید و شریفی است که هیچ گونه خلاصه مجمل گویی و دروغ پردازی و دیگران را به گمراه کشاندن نمی خواد. خب پیغمبر اکرم میتونه چیکار بکنه؟
سیاسی کاری بکنه
و مجمل کاری بکنه، مجامله بکنه با اینا. آقا انشاءالله حالا ببینیم چی میشود. یه قولی بدهد، حالا بعدنم که نشد آقا به قول قضایای دیگری شد. بعد میگه کما تجلا صراحتا فی نبی الاسلام و صدق نبی الاسلام، شرف نبی الاسلام. این نشان میدهد صراحت و بی‌پردگویی پیغمبر، صداقت پیغمبر، شرافت پیغمبر رو اثبات میکنه در اون زمانی که اسلام و نبی مکرم نیاز مبرم به کمک داره، نیاز مبرم به تعداد مسلمان‌ها دارد، پشتیبان دارد، میاد با این صداقت سخن جاودانه خودش رو، امر امامت به دست خدای عالم هست، من دخیل نیستم. چقدر زیباست، چقدر عالیست. ای کاش این سخن این دو شخصیت علمی اهل سنت در بعضی از این عزیزان ما، بینندگان گرامی، خلاصه تلنگری باشد بر ذهن شریفشون و وجدان، خلاصه حالا نمیگیم خفته، وجدانی که دنبال حقیقت میگردن. نکته دیگری، جناب محمد عبدالعظیم زرگانی متوفای 1367 تعبیر زیباتری دارد. میگه نعم لقد کان محمد صلی الله علیه و سلم فی زیق ای زیق. نبی مکرم در اون
سختی و
ابتدای اسلام در سختی و فشار، و چه سختی، چه سختی خلاصه دشواری، یحتاج الى اقل معاونت من عدو او صدیقه، نیاز مبرم دارد از کمک، حتی از دشمن یا از دوست، که او را کمک کنن، او را یاری کنن، او را مساعدت کنن. و هازا حی من العرب، این قبیله بنی عامر، قبیله حوزه، اینها یک بخش عظیمی از عرب هستن، یک قومی و قبیله از عرب هستن. یستطیع ان یکتسبه و یتقوا به، پیغمبر میتونه با یک انشاءالله گفتن، باشد یک قول ضمنی دادن، قدرت این قبیله را به دست بیاورد و حمایت این قبیله را به دست بیاورد و بر دشمنان پیروز بشود و مسلمان ها را تقویت کنه. ولکنه علیه السلام لا یستطیع ان یعدف یقله. آخه پیغمبر نمیتونه بیاد وعده بدهد و بعد تخلف کنه. امروز بیاد بگه آقای حوزه، آقای عامر ابن توفیل، آقای بنی عامر، آقای مسیلمه، حالا باشه شما بیاید فلان کمک کنید ما از این فشار خلاص بشیم، از این مشکلات و بحران رد بشیم. بعد پیغمبر بیاد چیکار کنه؟ تخلف کنه؟ خب بگم بله، پیغمبری که دیروز ما گل داده بود امروز تخلف کرد، اون صداقت رسول اکرم زیر سوال میره. پیغمبر نمیتواند ان یعد فیخلف و الا ان یحدث فیکذب، این که بیاد سخن بگوید، قول بدهد و در سخنش دروغ بگوید. ولا ان یعاهد فیغدر، بیاد با اینها عهد پیمان ببندد ولی بعد پیمان شکنی کند. یسالونه ان یکونوا الخلفاء من بعده اذا اسلموا، اینها از پیغمبر فقط یک چیز خواستند، گفتن ما اسلام می آوریم به شرط اینکه خلیفه بعد از تو باشیم. چقدر زیبا صریح گفتین. گفتن آقا ما یا رسول الله اسلام می آوریم، تو را یاری می کنیم، دشمنان تو را نابود می کنیم، عامل پیروزی تو هستیم، عامل شوکت اسلام و مسلمین هستیم، ولی با یه شرط، خلیفه بعد از تو ما باشیم. فیقولو به ملع فیه، این تعبیرم تعبیر زیباییه، با سخن گشاده، با دهن پر، با دهن پر نبی مکرم، یعنی با صراحت تمام، بدون کوچکترین خلاصه اجمالی، الامر لله یزعه حیث یشاء، امر امامت و خلافت به دست خداست، هر کس را بخواهد او خلیفه میکنه. ولو انه قال ان شاء الله مثلا، بله، اگر پیغمبر میگه ان شاء الله
شاید درست بشه،
ببینیم چی میشه. لدان و له اجمعین، تمام این قبائل اطراف پیغمبر رو میگرفتن و اصبحوا من حزبه و جنده المسلمین، می آمدن جزء سپاه اسلام می شدن. بعد اینها با اسمی شد خلاصه سیاست اسلام زیر سوال بره، اخلاق پیغمبر زیر سوال بره. نبی مکرم نمی خواد سیاست اسلام زیر سوال بره، پیغمبر اکرم نمی خواد مردم از اون نقطه ضعف بگیرن، ولو نقطه ضعف اخلاقی، که حالا اگر چنان چنین چنان شد ما چنین میکنیم. خب بفرمایید، شما ببینید این اخلاق رسول اکرم را ببینید. و بعد جالب این هست که همین چند روز قبل، دو سه روز قبل بود، ما برای شما عرض کنم دیدیم بعضی از خلاصه این حضرات وهابی ها، یکی از این مفتی های مفتکیه برای شما عرض کنم، این حضران آمدن رسما اعلام کردن که آقا شما بیایید در عراق شیعه ها را، زنها و فرزندانشون رو برای شما عرض کنم بکشید تا ایجاد روب در قلب شیعه های عراق بندازید. ببینید این چقدر زشته، چقدر وقیحه. حتی من همین دیروز بود داشتم در اینترنت یه مقداری جستجو می کردم، دیدم خیلی از بزرگان اهل سنت خود عربستان سعودی هم از این برنامه‌ای که این آقا اعلام کرده از اعلام انزجار کرده اند، اعلام تنفر کرده اند که آقا این چه منطقیه؟ شما برید در عراق برای شما عرض کنم زنها و دختران و کودکان شیعه را بکشید و بعد باعث بشود که در میان مردم چه بشه؟ یک خلاصه رعب وحشتی ایجاد بشه. خب این سیاست نبی مکرم هست، این هم سیاست این آقایان وهابی ها. یا اون آقا فتوا میده جهاد نکاح، دختران 14 سال زنان بیوه برن خدمات نمیدونم چنین چنان به رزمندگان خلاصه سوری ارائه بدهن. ببینید
الان هم که مسئولشون یک مسیحی شده، من تعجب میکنم زیر پرچم مسیحی هم وایز دادن آقا
دیگه. علا ایحالین این مباحثی است که این حضرات برای شما عرض کنم هر روز دارن مطرح میکنن و ما نمیدانیم که آیا واقعا اینها اسلام را بازیچه خودشون قرار داده اند یا خلاصه چیه مسئله. این سیاست نبی مکرم هست، این هم بد اخلاقی ها و مطالب خلاصه آقایان وهابی ها. یعنی الان وضع وهابیت در عربستان سعودی به یک جایی رسیده، یکی از این بزرگان میگفت اگر اینها لامذهب بیدین بشون، کمونیست بشون، 1000 شرافت دارن تا وهابی بشون. اگر اینها کمونیست بشن، بیدین بشوند، 1000 شرافت داره از وهابی شدن، چون حداقل اونها حریمی برای مسلمان ها قائل هست. شما ببینید از همین کمونیست ها، از همین لایک ها، این جسارت هایی که این وهابی ها در طول این مدت کردن، کشت کشتاری که از شیعه و سنی اینها کردن، نسبت به مقدسات اسلامی اهانتی که اینها کرده اند، حالا ما که سراغ نداریم این بیدین ها و کمونیست ها هم چه اهانتی و بی احترامی کرده باشند.
ممنون و سپاسگزار هستیم و بسیار استفاده کردیم، مخصوصا این جمله زیبا و جاودانه ای که از توسادم از حضرت رسول فرمودن الامر لله یده و حیطه یشا. به هر صورت ما این یک کدیست که خدمت همه بینندگان عزیزمون داریم میدیم و ما همه مباحث امامتمون کاملا منطقی و با پشتوانه قرآن و حدیث هست. وقتی ما داریم میگیم که الامر لله یدعو حیث یشا، اینه که اگر این امر از طرف خداوند هست و اون میداند که کجا باید اون رو قرار بده، ما میگیم این ادله رو داریم از حضرت رسول که حضرت رسول در این جاهای مختلف، در حدیث منزله، در حدیث دار، در حدیث ثقلین، در حدیث اثناعشر و در حدیث غدیر و در آیه ولایت و در حدیث ولایت، اینها همه مباحثی است که استناد میکنیم به اینها که از طرف خداوند این امر جعل شده. ولی آیا در مقابل ما کسانی که داعی این قضایا هستن دارن همچین اسنادی، همچین مطالبی که بیان بکنن که بله ما هم همچین ادله‌ای داریم؟ حالا انشالله جلسات بعد هم حضرت استادم قول دادن که ورود بکنیم و ما ادله امامت خلاصه خلفای اول و دوم و سوم رو هم بررسی بکنیم. اینها بر صورت اینها مقدمات این مباحث هست رو که حالا فرصتمون هم تمام شد که بخوایم به بخشی از همین مباحث و ادله رو مطرح بکنیم، ولی همین نکته رو دوستان ما در ذهن شریفشون باشه که این الامر لله یده و حیطه یشا یعنی چه و باید چگونه با این مطلب برخورد بکنیم. کاملا مباحث منطقیه و خواهش میکنیم عزیزان اهل سنت ما و دوستانی که حالا در سلک شیعه نیستن اینها رو برن مطالعه بکنن آیا واقعا این گونه هست، ما باید این گونه فکر بکنیم یا نه، و قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. ممنون و سپاسگزار هستیم از شما بینندگان عزیز. دیگه فرصتمون تموم شده که دو سوال دیگه هم باقی موند، ولی دیگه فرصت نیست از حضرت استاد بپرسم. فقط قبل از اینکه حالا ما بیرون بریم و اتاق پخش بخواد میان برنامه رو پخش بکنه، من توضیح مختصری بدم که چند وقت پیش که از این بینندگان عزیزمون هم تماس گرفتن و گفتن درباره این جناب مرحوم آقای چندانی، شهید چندانی که ایشون اهل سنت بوده، جمعکاران مشرف شده بودن و اونجا شفا پیدا کرده بودن، بعدن در حرم امام رضا خلاصه و اونگونه به شهادت رسیده بودن، دوست داشتن که مطالبی رو بدونن. حضرت استاد هم قول دادن که ما کلیپش رو آماده می‌کنیم پخش می‌کنیم. فکر کنم تو این میان برنامه دوستان ما آماده کردن که حالا تا شما یه استراحتی بفرمایید این رو هم مشاهده کنید و ان شاءالله برگردید صدای گرم شما عزیزان رو بشنوید. ممنونیم.
چندانی
میشناسی؟
نه.
تو
واحدان
خانواده های چندانی
میشناسی؟ من که
حالا نشنیدم. چندانی میشناسی؟
نه.
خانواده چندانی میشناسی؟
خانواده
چندانی میشناسی؟
سلام
علیکم. خیلی چیزا هست که الان نمیتونه جوابشون بده.
خداوند تبارک تعالی انشالله که همونی که تو یاد ما هست همون حقیقت تو یاد ما بیاره.
شب تولد حضرت مسیح به دنیا آمد.
خوب بود بلی من لاحق نبودم.
از بچه که با هم دیگه بودم
سرشون تو کار خودشون بود.
بچه خوش روی بود.
اون کلاس پنجه بود ما کلاس چهارم بودیم.
معلمش به من گفت آقا من یه چیزایی در وجود این بچه میبینم.
فرد با یک مرتومه رو یکی میتونه اونو کسی که با ظروف نداشته باشه میتونه را بره. نه
خودم خوب مهمان همه مهمان مازان گفت نه این از زاهدان اومدن و اهل تسنن هستن
که این از همه جا جواب شد از دکترها جواب کرده است دیگه آخرین لحظات عمرشه پناه آورده است براش دعا کنید.
ما خب ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که و تا این لحظه همراه ما بود. انشاءالله این بخش پایینی هم همراهی بفرمایید. دیگه تعلق به شما داره این قسمت از برنامه و بناس عزیزانمون بیان روی خط و صداگرمشون رو بشنویم. تذکری رو که همیشه بسید برنامه میدادم یه کوتاه و مختصر و مفید انشاءالله بینندگان از این استفاده بکنن و اگر مطالب رو از قبل هم نوشته باشید آماده کنید بپرسید خیلی بهتره، خاطر اینکه حالا از این فرصت بیشتر استفاده بشه، عزیزان بیشتری روی خط بیان و انشاءالله استفاده همگانی باشه. جناب آقا مجید از شهر ری اولین بیننده ما هستن، روی خط میان. سلام و عرض ادب داریم.
حالا من قبل از این که برادر عزیزمون روی خط بیان صحبت کنن، بزرگوار کن دوستان مانیتور من رو محبت بکنن نسبت به این فردی که همین دیروز یا پریروز بود اعلام کرده به نام دکتر سعد الدریهم، عضو هیئت تدریس دانشگاه امام محمد ابن سعود، یعنی همون دانشگاهی که جناب آقای هاشمی برای شما اکرام اسد عقیل هاشمی اونجا تدریس چیز داشته درس خوانده و فارغ التحصیل شده. خلاصه در برای شما عرض کنم برنامه خودشون در توییتر اعلام کرده لو ما رسل مجاهدون فی العراق الغلظ والقتل حتی فی من وقع اسیرا حتی لو کان طفلا او امراه لها بهم الرافده. اگر این مجاهدین یعنی همین جنایتکاران که الان در سوریه و عراق دارن هر روز جنایت می آفرینن، خدا لعنت کند کسانی که به اینها مجوز داده و امثال قرضاوی ها و عرعوره ها فردای قیامت به اشد عذاب الهی گرفتار خواهند شد. شکی نداریم که میاد میگه این مجاهدین جنایتکاران در عراق بیان حتی اون اسرا اگر طفل یا زن هم باشه اونها را بکشن تا بتوانن در میان شیعه ها خلاصه رعب وحشت ایجاد کنن. این هم تصویر این باباست. حالا من نمیدونم در این پیجیم که ما داره میبینیم خیلی تار هست، قیافش هم مشخص تعرف المجرمون به سیماهم و واقعا ما نمیدانیم که این حضرات خلاصه چه کار دارن میکنن. دیگه نا جهنم نرفته الحمدلله سیاهی و خلاصه تاریکی بر قیافشون به قول سایه افکنده. متشکریم از برادر عزیزم که الان پشت خط هستن.
ممنونیم. سلام و عرض مجدد دارم خدمت شما بیننده عزیز.
با عرض سلام و خسته نباشید جناب آقای محسنی مجری توانا و همچنین آیت الله قزوینی.
سلامت باشید.
خیلی خوشحال هستم که بعد از حدوداً 8 ماه، البته نه بعد از 8 ماه نه، اون شبی که جناب آقای عباسی با آقای شب اول با آقای سجودی مناظره کردن، اولین نفری که روی خط اومدن و لقب فراری رو با آقای سجودی دادن فکر کنم بنده بودم که اومدن ایشون فرار کردن، اون شب هم اومده بودم. بعد از اون الان خدا توفیق کرد که دوباره بیام روی خط با شبکه بذارید. میخوادم در مورد این مناظره ها بگم، واقعا تعجب میکنم. من نمیدونم چرا آقای سجودی قبل از اینکه مناظره کنه با شبکه ولایت، کارشناس و کارشناس مذاهب فرق و محقق علوم دینی همه اینا بود، بعد نمیدونم چرا بعد از این مناظره ها به یک شیعه هدایت شده تغییر اسم داد. این یه سوالی برای من، چرا اینا الان اینو کردن شیعه هدایت شده؟ بعد قبل از این کارشناس مسائل فرق دینی علمی مذهبی تمام علوم آگاه بود، الان چرا فقط شده شیعه هدایت شده؟ اینو میخواستم جواب بدم. بعدم در مورد این که به آقای قزوینی من خواهش کشن و حالت این که در یک شبکه کلمه آقای هاشمی صحبت میکردن نستجیب الله نستجیب الله، یک صحبتی کردن گفتن مثلا چرا اسم عنکبوت اینا همه تو قرآن اومده، چرا اسمی از امام زمان نیومده؟ از ما هم در جواب گفتیم مثلا شما آیه یک سوره بقره رو برای ما معنی کن، الف لام میم، اینو معنی کن ببینم میتونی بگی مثلا یعنی چی هستن که چرا اسم امام زمان نیومده؟ یه جواب ندادن و گفتن وقت بیشتر به آقا مجید بدید و از قطع کردن. این چون وقت بیشتر بدید یعنی قطع کنید. بعد میخواستم بگم اینو جواب بدم. بعد در مورد اینکه پیامبر چرا بعد از خودش چرا مثلا پیامبر، من این جواب میخواستم در مورد این مسئله یه خورده حاج آقا توضیح بده که پیامبر موقعی که داشتن میرفتن سمت مثلا میخواستن مردم رو دعوت کنن به دین اسلام، چیزی از قوم بنی عامر بود اینا رفتن صحبت کردن که اونا گفتن به پیامبر کمک میکنیم در صورتی که بعد از پیامبر جانشین اونا، مثلا اونا بگن جانشین پیامبر، پیامبر
بله همین مثلا که استاد امروز فرمودن
گفتن اینو
بله، پس شما هم که از اول میدنه
نه نه از اول نبود، من خواستم اینو توضیح بدم
بله، بحث امروز اونا همین بود
بله، شاید کار خدا و عزیز ذهن من اومده، حالا من نبودم ببرد بله. بله. از تشکر میکنم آج آقا از این برنامه خوبتون واقعا خسته نباشید، میگم به شما انشالله
که شما ممنونیم جناب آمدید، خدا
نگهدارتون، خدا نگهدار،
شبتون بخیر. خب جناب آقای رحمانی از تهران از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
الو
جناب آقای امیری، جناب آقای امیری از آلمان اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم، عذرخواهی میکنم.
سلام علیکم برادر محسنی، خسته نباشید.
سلامت باشید جناب آقای امیری.
همچنین به سید بزرگوار جناب آقای لازکی روشن قزوینی سلام عرض میکنم، خسته نباشید، عرض بکنم ان شاء الله.
سلامت باشید.
عرض کنم خدمت شما، شما همیشه سعی میکنید موقعی که مباحث رو بیارید که برادران شیعه و سنی در مورد اون مباحث شرکت بکنن و نظرات خودشون رو بگن که متاسفانه اکثرا در موارد دیگه نظر میدن. این چیز عجیبیه. من برنامه تقریبا 5 روز یا یک هفته قبل رو از اول تا آخرش که مشاهده می کردم، حتی یکی از برادران اهل سنت رو دیدم که در مورد امور امامت و قضایایی که ابوبکر اظهار نظامت کرده بود اظهار نظر بکنه. این نقطه اول. نقطه دوم این که در صحیح مسلم اون طوری که ذکر میشه گویا حضرت محمد صلی الله علیه و آله امر میکنن که چگونه به ایشان و آلشون صلوات فرستاده بشه.
بله بله.
متاسفانه این برادرها میگن میمیسن اونجا که حضرت محمد صلی الله و علیه نمیم چطوری میگن
صلوات بسرا هم نگید، یعنی دنبانیده
بله اینو میگن، بعد بسرا میگن اولش آخرش هم بسرا میگن، چیز خیلی خیلی عجیبیه.
بله.
سوال من اگر اجازه بدین، گویا بعد از بیعت در سقیفه و کوچه و بازار و قضیه بنی اسلم بعضی از مسلمانان ساکن مدینه و خارج مدینه میان و از صحابه میپرسن که مگر نه این که در روز غدیر خون با علی بن ابی طالب علیه السلام بیعت شد، چی شده الان؟ یکی از کسانی که جواب این مردم رو میده یا جواب این صحابی رو میده خود عمر بن خطابه که میگه ان بعد هذا الامر امر قد وقع. فکر کنم هر چیزی من شنیدم از یکی از خطبای یکی از برنامه‌های تلویزیونی بود، ان بعد هذا الامر امر قد وقع، فکر کنم یعنی بعد از این امر امری رخ داد، یعنی بله. آیا این درسته؟ آیا این در منابع ما هست یا فقط در منابع اونا؟
بله سوال خوبیه، چشم.
بله چیز دیگه هم که هست گویا خود عمر بن خطاب بوده که در بین مردم شایع میکنه یا میتلبه از مردم که مقوله مردم پیامبری و خلافت فرانسیس امامت رو در بنی هاشم را با هم دیگر قبول نمیکنن رو هم گویا خود ایشون بین مردم منتشر کرده. درسته این؟ فقط مایل بودم بدونم که این درسته، خودش بودش که همچین چیزی رو مطرح کرده بود؟
اینم سوال البته یه جور دیگه هم باید پاسخ بدیم. داریم یه عبارتی که حالا ولا اراکم فاعلین هست که اگر شما حضرت علی رو هادی قرار بدید، میدونم این کار رو انجام نمیدید ولی خب اگه میکردید این مثلا شما رو به هدایت میرسوند، به مقصد میرسوند. این مباحث هم چه عبارتی داریم تو کتاب اهل سنت که حضرت استاد این رو هم انشاءالله جواب میدن به شما و همون بحث امامت بنی هاشم رو.
من ممکنه 20 ثانیه دیگه صحبت کنم؟
اگر مطلب مهمی بفرمایید و الا خب پشت خطی همون هستن.
من یک ثانیه فقط، من فقط برادران اهل سنت مایلم بگم که باید روانشناسی اعراب رو در اون زمان مورد مطالعه و تأمل قرار بدن. اینها باید ببینن کسانی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله رد کرد در مورد لمن الامر من بعدی گفت خدا میداند کجا بذارد این امر را خلافت را، باید بدون اون صحابی هایی که بودن و دخترای خود را هدیه دادن به حضرت محمد، منظور من اولی و دومی است اینجا، هدیه دادن منظورشون چه بود، روانشناسی اینها چه بود که اینقدر نزدیک شده بودن. خیلی ممنون، عذر میخوام که طول دادم.
ممنونی که از آدمان با ما تماس گرفتید، سپاسگزاری میکنم و خداوند نگهدار شما عزیزان باشه. خب جناب آقای رحمانی از تهران، اگر صدای بنده رو دارید، از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت آقای محسنی و حاج آقای قزوینی.
و علیکم السلام جناب آقای رحمان.
بله، خیلی خوشحال شدم با برنامه‌تون تماس گرفتم.
درود بر شما
و قربان شما. من از تهران، حاج آقای قزوینی، ما 10 تا کارگریم تو بازار تهران هم کار میکنیم، خودم اهل سنت هم شافعی مذهب هم هستم.
بله.
و دوستانی هم داریم اهل کشور افغانستان هم، حنفی هستن، مالکی هستن. بعد خود شاهده من الان با اونا قبل برنامه صحبت میکردم، میگفتن یه نفر زنگ میزنه فقط دو قضیه بگه بابا این با این شبکه همین آقای حیدری شما که یه بار کنار کشیدی فرار کردی ادعای علم رجالت میشه، چرا مستقیم نمیای یه مناظره با آقای قزوینی بکنی؟ واقعا ما سردرگم شدیم به خدا.
و آقای قزوینی، شما اگر واقعا دنبال حقیقت هستید، همین که بیننده برنامه ما باشید و پیگیری بکنید، به هر صورت حالا حتما مباحث در لابلای مناظره مطرح نمیشه، بلکه همین ما شما را دعوت میکنیم به تعقل، به تفکر، به مطالعه. شما وقتی این سلسله مباحث رو مطالعه میکنید و میبینید و آیا واقعا اینایی که گفته میشه حقیقت داره نداره، اینا همه باعث هدایت میشه انشاءالله و بعد قیامت همینا از ما سوال خواهد شد.
بله آقای مصر، از آقای قزوینی خواهش داشتم که یک حدیثی من دیدم در شبکه ولایت در برنامه کلمه طیبه هم فکر کنم گفتن که رسول گرامی اسلام میفرماید امت من به 73 فرقه.
بله، حدیث افتراق.
بله، اینو اگر لطفاً جو
قصدش یه بار دیگه مثلا 10 بار 100 بار مثلا
کتاب سنن ابن ماجه جلد 4 صفحه 134 و صفحه 135، حاکم نیشابوری جلد اول صفحه 6 این مطلب رو مطرح میکنه و در جلد اول صفحه 129.
حاجا بعد این سلسله راویه شان قضیه دوره نیان علم چی بگیرن ازش؟
نه دیگه، عرض کردم حاکم نیشابوری در جلد اول صفحه 6 میگه روایت صحیحه برادر عزیزم.
بله خب،
و در جلد اول صفحه 129 میگه روایت صحیحه. یعنی اینها دیگه کاملا برای شما عرض کنم بزرگان اهل سنت همگی بر صحت روایت برای شما عرض کنم چیز دارن. یعنی شما مثلا آقای البانی که از بزرگان اهل سنت هست و از شخصیت‌های برجسته هست، ایشون میاد به صراحت میگه این روایت صحیحه. کتاب سلسله الاحادیث الصحیحه جلد اول صفحه 358 حدیث شماره برای شما مثلا 1492. برای شما همون آقای حاکم نیشابوری که عرض کردم در جلد اول صفحه 6 میگه هازا حدیثون صحیحون علا شرط مسلم. حالا اینها اگر کفایت میکنه برای صحتش فبها، اگر نیست من حداقل از 10 تا از کتابای اهل سنت براتون بیارم که میگن روایت صحیحه.
نه ما ماشاءالله شما رو قبول داریم آقای قزوینی
جانم.
فقط این میخواستم بگم، فقط تو رو خدا شما یک بار دیگه به قول عربایی حلم المبارزی به این آقای حیدری بگید دونیم حاضر میشه بیاد یه بحث کنه دوستانه، اصلا بیاد بابا یه بحث کنه. ما اصلا خدا شاید آقا از این تا قبل از این مناظره یک ماه پیش من بیننده پاروپاگرد این شبکه کلمه بودم، ولی بعد دیدم داره به شعور خود من توهین میشه. این پسر عبدالله از آنوان وقتی اینو به عنوان کارشناس میاره، آخه بابا من به قرآن از این بیشتر حالی میشه، این چیه شما به عنوان کارشناس میذاری بهش؟ اصلا این به شعور ما در اینا توی
میکنه.
خلایق هرچه لایق جناب آقای رحمان. میگم دیگه یه کسی که میاد
اینطور حتی واقعا خوبیش همین آقا بله. من از نگاه شما دارید قضاوت میکنید بله. ما قضاوت نکردیم شما به عنوان یه بیننده ای که به قول شما میگی من دارم تو بازار تهران کار میکنم
شافی مذهب هم
شافی مذهب هستی شما دارید خودتون قضاوت میکنید و این برای ما مهمه
بله بله به خدا اصلا من خودم نه اینکه تعصب داشته باشم مثلا میام الان همین روز قیامت از ما سوال نمیشه این چرا یک فرقه که پیغمبر گفته به حقه چرا تحقیق نکردی چرا جستجو نکردی خب اینا که شما که توقع دارید شیعه رد نکنن اینا اصلا همه علمای اهل سنت هم رد میکنن میگن فلانی نه یک فرقه چیز آقای سجودی سر تکون میداد نمیدن برای علمای اهل سنت اصلا اینا نمیدونن من فقط از شما خواهش میکنم چی کنید اینا رو ببینید واقعا اگه راست میگن و به حقا پای مناظره میان یا نه اگه سوالی از بنده نری از حضورتون مخاطبم
نمیدونم
والا ما جناب آقای رحمان به قدری گفتیم دیگه زبانمون مو در آورده ما دیگه در کمتر جلسه ایست که بارها گفتیم اعلام کردیم حتی این آقایان گفتن ما هزینه هاتبرد نداریم بیننده گفتن آقا ما حاضریم هزینه هاتبرد اینا رو هم بدیم ماهیانه بیان هفته یک جلسه مناظره بگذارن یعنی بیان نصف همینطوری که ما داریم نصف تلویزیونمون رو صفحه شبکه کلمه قرار میدیم نصفشم شبکه خودمون اونها هم بیان نصف مانیتورشون رو تلویزیونشون شبکه ولایت قرار بدن نصفشم مال خودشون و یک نفرم مجرم میگذاریم اینجا بیاد مدیریت کنه 10 دقیقه ما صحبت میکنیم یا بنده یا دوستانمون صحبت میکنن 10 دقیقه بیاد کارشناساشون بیاد نه یک شیعه قلاوی برای شما عرض کنم هدایت یافته یا گمراه شده که وقتی میان ازش آدرس میخوان میگم من آدرس نمیخوام بدم به هیچ کس مربوط نیست میان میگیم آقای برای شما عرض کنم فلان عالم ابن حجر و دیگران آمدن اینطوری گفتن ابن حجر میگه آقا چرا شما رفتید نمیدن فلان جا از اندلس ابن حجر کشاندید آوردید خب دیگه وقتی این آقا منطق نداره سواد نداره نمیتونه خب عاقبتم میان برای شما عرض کنم به این شکلی نمیدونم تایتل به قول شبکه‌شون روی صورتش قرار میدند و ما همین اندازه بارها هم گفتیم آقای رحمان باعث شد این قضیه که اصلا ما مناظر اسمش نمیگذاریم این باعث شد که از شبکه اونها این مباحث مطرح شد که بابا آقایانی که بیننده شبکه اونها بودن فهمیدن بابا در صحیح بخاری حدیث به نام حدیث حوض هست در حدیث حوض میگه اکثریت صحابه گرفتار آتش جهنم میشن و پیغمبرم نفرمود اینی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و صحابه گفت اینی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی گرچه به قول آیان سنتی رو جعل کردن به قول آی سقاف روایت جعلی دروغ برای اینکه مردم را از اهل بیت جدا کنن ما همین اندازه خدا را شاکریم و این رو از الطاف خفیه خدای عالم ما میدانیم و همچنین این رو ما بارها گفتیم باز تکرار خواهیم کرد که اینها که هر برنامه شون میگفتن آقا شیعه ها به عایشه جسارت میکنن ما از شبکه اونها برای بینندگانشون حداقل به گوششون رساندیم بابا اونی که به عایشه ام المؤمنین اهانت کرده جسارت کرده متن صحیح بخاریه نه علمای شیعه آلوسی میگه در کتب معتبر شیعه آثاری از اهانت و تهمت به عایشه نیست خب همین اندازه برای ما کافی است اصلا ما کاری پیروزی و شکست و برد و باخت اصلا نیست مطرح نمی کنیم این رو ما از الطاف خفیه الهی ما میدانیم که البته اگر اینها میدانستن کار به اینجا میکشد همین آقای شیعه هدایت یافتشون رو هم نمیفرستن ولی ما داریم اعلام میکنیم درخواست میکنیم شما عزیزان اهل سنت زنگ بزنید از اینها یک نفر دو نفر 30 نفر 40 نفر مرتب زنگ بزنید اینها رو در تنگنا قرار بدید بیان برای مناظره بیان برای گفته اصلا اسمش هم مناظره نمیگذاریم اسمش هم میگذاریم گفتگوی دوستانه جانم
آجاقم یه آقای مراجعه دیگه آماده نیستن که برای مراجعه بیان شبکه شما؟
حالا ببینید جناب آقای مراجعه هم هر وقت بخوان تشریف بیارن قدمشون روی چشمهایشون برادر من و دوست من هستن، تشریف میارن، ما در خدمتشون هستیم و هر وقتی هم این عزیزمون هم بخواد بیاد ما هیچ حرفی نداریم. ولی ما ببینید آقای رحمان با برادران اهل سنت مشکل اساسی اونطوری نداریم. بله ما اختلاف داریم، در همه چه اختلاف داریم. روز هر کس میگه ما با اهل سنت چه اختلاف نداره دروغ گفته.
ولی خب میدونم اختلاف از این ما اختلاف زندگی میکنیم.
ولی اختلاف ما اختلاف گفتیم اعضای یک خانواده است. اختلافمون علمی است. نه ما به خاطر این اختلاف میگیم شیعه کافر و نجسه و نه سنی ها میگن به خاطر این اختلاف شیعه کافر و نجسه. همونطوری که میان شافی ها و مالکی ها اختلاف هست، میان حنفی ها حنبلی ها اختلاف هست، همونطوری که اونا اختلاف دارن ما هم با اهل سنت اختلاف داریم. ولی اختلافمون اختلاف علمی است. ما میشینیم بحث میکنیم، مباحثه میکنیم، مناظره میکنیم، حتی در مناظره صدامون هم بلند میکنیم و ولی بعدی که مناظرمون تمام شد همدیگر رو میبوسیم. من خودم با خود جناب آقای مرادزی در منزل خودمون بحث میکردیم، غیره صدای من بلند میشد، صدایشون بلند میشد خیلی، ولی بعد از اینکه دیگه حرفمون تمام میشد با هم سر سفره مینشستیم با هم مثل دو تا برادر. الانش هم به همین شکل با این برادر و دیگر عزیزان اهل سنت که مرتبط هستن و شما دیدید این تریبون تریبون شیعه هست، تریبون زیر نظر مرجعیت. ما آمدیم این تریبون رو در اختیار بزرگواران اهل سنت قرار دادیم. این 30-40 نفر از علمای بزرگوار اهل سنت آمدن اینجا صحبت کردن، از خلفا تجلیل کردن، تمجید کردن، عقاید خودشون رو گفتن، از وهابیت هم انتقاد کردن. ما یک کلمه یک حرف آقایان رو هم سانسور نکردیم. این دلیل بر حریت شیعه هست، آزادی عقیده در شیعه هست. واقعا راست میگن آقایان بیان حتی قیمت بگذارن، بگن آقا ما یک ساعت تریبونمون در اختیار شما قرار میدیم، به خاطر یک ساعت 5 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون تومان ما میگیریم. ببینن آیا ما حاضریم. همین بینندگان عزیز ما حاضرن. عرض کردم یک بزرگواری از مشهد میگی من اگر یک مناظره بین شبکه ولایت، شبکه اهل بیت، شبکه ولایت، شبکه کلمه صورت بگیرد در رابطه با ولایت امیرالمؤمنین، میگه من حاضرم 500 میلیون تومان هزینه کنم. ببینید این طور مردم خلاصه دنبال
این قضا. رحمان اگه سوالی دیگه ندارید با شما خودم میگم تمام دوازده تا صحبت کنم.
اینی که قبول دارم آقای قزوینی اختلاف ها مثلا ما با برادر تشیع و فقیه، مثلا ما خودمونم تو فقه شافعی اختلاف هایی داریم با برادر حنفیمون. مثلا ما اگه وضو داشته باشیم دست رو مثلا به زرمون بخوره وضو باطل میشه، ولی از این مذاهب عربه بغلط شافعی دیگه اینطوری نیست. و این آقای ملازاده هم خوب اینا رو لو میده، میگفت اینا که پول میدن سرمایه گذاری میکنن گفتن مناظره نکنید چون شبهه وارد منزل مردم میشه. بله میگو، آره این کارو
نکنید. دارن تلفن بعدی بله. همون برادر که دیشب تماس گرفته بودن. خب آقا متشکرم از شما و بزرگوار
شما. خیلی ممنون.
سپاس خدا نگهدار شما. ممنون و سپاسگزاریم. خب جناب آقای برونسی از مشهد مقدس اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام. خسته
نباشید. حال شما خوبه؟
جناب خوشحال شدم آقای برونسی.
خوشحال شدم آقای قزوینی رو صداشون رو بشنوید.
خواهش میکنم
در خدمتتون هستم آقا. بگیرم
خواهش میکنم. ظاهرا حضرت عالی دیشب این پیام رو داده بودید.
میگه ما مخواستم به حساب ندونن که به قول برای فالا شد دیگه اشکال نداره.
حالا آجا حال دوتون داده
حالا دیگه ما دیگه
در خدمتیم جناب آقای بانوسی.
خواهش میکنم آقا قزوینی. خدمت ما هست کنم آقا قزوینی.
شیعه ببینید آقای برونسی عزیز، شیعه چیزی مخفی ندارد. شیعه همینطوری در پشت دست و رو دستش همش یکیه.
درست.
حالا اینها یه چیزایی به ظاهر میارن پشت سر مخفی میکنن، بعد دعواشون در میاد همدیگر رو فحش میدن، اهانت میکنن و غیره. نه ما این چنین نیستیم برادر، در خدمت شما هستیم.
قربان شما برم آجاقا.
ممنونم و شکرم.
صحبتی کردم آجاقا، الحمدلله خدا لطف کرده آجاقا، انشالله من این نت رو کردم که اگه اینا حاضر بشن شبکه کلمه حاضر بشه بیاد با شما بزرگوار مناظره کنه، 100 نفرم بیارن دوره کنن با شخص شما یا به قول معروف با یک طلبه در مورد همین ولایت امیرالمومنین یا خلیفه بعد از پیغمبر بیان مناظره کنن، من حاضرم. اصلا بحث اون نیست که حساب اتفاق بیفته یا نیفته، من حاضرم این کار اینا بکنم. من 500 میلیون به حساب ولایت بریزم، بعد شما اگه اینا این کار کردن کمک کنیم بهشون دیگه.
البته ما از اینا طلب زیاد داریم، ما از اینا طلب میلیاردی داریم. اینا بارها گفتن آقا فلان کار را بکنید، ما بودن چند میلیارد جایزه میدیم، چند میلیارد هم ما خودمون جواب دادیم، آقای یزدانی ابوالقاسمی، ما از اینا چند میلیارد طلب داریم.
بله.
حالا من یک موضوعی که خیلی منو آزار میده، یک موضوعی که آقا واقعا منو خیلی آزار میده اینه که یک نفری میخواد بره مسافرت، دراش قفل میکنه، همه کار میکنه، همه کار میکنه، از آخر به همسرش میگه که ببخشید ما داریم میریم مسافرت یک هفته، مواظب باشین که مثلا یه وقت اتفاقی نیفته. من میگم اسلام به اون عظمت که خدا آورده، پیغمبر این همه خون داشت، شهید داد یا اون بلایی که سرشون اومد، بعد میاد بعد فوتش هیچ چیز انتخاب نمیکنه. اینا همین جواب بده ببینم اینا چی میخوام بگم برای همین موضوع.
بله اینا مبادی عقلیه دیگه.
خلیفه اول وقتی که چیز کرد عمر انتخاب کرد، عمر انداخت رو شوراها. اصلا من نیم یعنی همین یک کلمه رو اینا جواب بدن به قول یک عالمی، حالا بس بی احترامی اینا نداریم که میگن یک عالمی بوده حالا رفته زیاد وقت رو نگیرم، بحثی با اینا کرده بعد از آخر گفته که بابا جان اصلا ابوبکر، حضرت ابوبکرتان از پیغمبر نعوذ بالله عقلش بیشتر بوده. بعد اینا ناراحت میشن میگن داره توهین میکنه، اینا میگن نه جدی میگم. بعد میگن که برای چی؟ میگه به خاطر اینکه پیغمبر با اون عظمت که خدا بهش وحی میکرد این همه برو بیا داشت، راخی من زبون ساده صحبت میکنم خدمت شما عرض کنم، جانشین برای خودش انتخاب نکرد، هم عقلش بیادبی نباشه زبونم لال بشه یه حرفو بزنم که جانشین برای خودش انتخاب نکرد. بعد اما ابوبکر بعد فوتش عمر انتخاب کرد، عمر هم که اونا رو انتخاب کرد و آخرش رسید بگی که سر امام حسین بالا نیزه بود دیگه. گفتم بیشتر مزاحمتون نشم.
خیلی ممنون جناب بورنسی، ممنون که با ما تماس گرفتین، خدا ان شاء الله شما خیر بدهد.
جالب هست که حالا من عزیزمون که بعدن که میخوان بیان یک نکته که ایشون اشاره کردن، ببینید نبی مکرم در هر مسافرتی داشتن از مدینه بیرون میرفتن، در هر غزوه ای از غزوات یک نفری را چکار کرده؟ به عنوان خلیفه.
بله.
عبارت آقای قرطبی تعبیرش این هست که 671 در جلد اول تفسیرش صفحه 268، لأن النبی صلی الله علیه و سلم استخلف فی کل غزات غزاها رجلا من اصحابه، پیغمبر هر غزوه‌ای که بیرون رفته یکی از اصحاب خودش رو در مدینه به عنوان خلیفه گذاشته، به عنوان خلیفه گذاشته. حتی آقای ابن قدامه مقدسی از فقهای به نام حنابله هست، متوفای 620، ایشون میاد میگه نبی گرامی در 13 مورد فقط ابن ام مکتوم را به عنوان خلیفه گذاشت، یسلی به ناس، به جای پیغمبر نماز میخوان. خب این آقایان که میگن نماز جناب ابوبکر به جای پیغمبر این دلیل بر خلافته، خب این یک دفعه است. ایشون میگه در 13 غزوه نبی 13 غزوه کل ذالک یقدم ابن مکتوم یسلی بن، یقدم ابن مکتوم یسلی به ناس، ابن ام مکتوم برای مردم نماز میخوان. آقایان همون اوائل جلد دوم المغنی ابن قدامه صفحه 13 همین تعبیر رو آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه جلد چهارم صفحه 495 داره، آقای البانی در کتاب ارواء الغلیلشون جلد دو صفحه 312 داره. یعنی 13 مورد نبی گرامی ابن ام مکتوم را به عنوان خلیفه گذاشته. ابو رحم از اصحاب پیغمبره، پیغمبر میخواد بره مکه، در جنگ حنین، در جنگ خیبر، اینها را برای شما عرض کنم به عنوان خلیفه گذاشته.
محمد ابن مسیلمه در جنگ گنگره، در آقای نمیلت ابن عبدالله در بنی مستلق، عویس در جنگ حدیبیه به عنوان خلیفه گذاشته در مدینه. آیا این معقوله که رسول اکرم برای خروج یک روز از مدینه، مانند جنگ احد که در یک مایلی مدینه است، برای خودش خلیفه معین کنه ولی امت اسلامی را بدون جانشین برای همیشه چیکار کنه؟ ترک کنه و رها کنه؟ و خب این مشخص هست که این بزرگواران یه مقداری دقت نمی کنن. یا شما ببینید خود حفصه، خب ام المؤمنین هست، دختر عایشه هست، خبر میدن بر این که عمر میخواد از دنیا بره و خلیفه نمیخواد معین کنه، برادرش عبدالله را پیش پدرش میفرسته، میگه اباک قید مستخلفن، بابات نمیخواد کسی را به عنوان خلیفه معین کنه، اگر چنانچه به بابات بگو به آقای عمر که اگر چنانچه یک چوپانی رو برای یک گله گذاشته باشه، این چوپان بخواد این گله را رها کنه بیاد اینجا، این گله آسیب ببیند، آیا چوپان مقصر یا مقصر نیست؟ گفت بله. گفت آقا امت اسلامی ارزشش از گله بالاتره. این عبارت رو جناب مسلم در صحیحش داره، جلد 6 صفحه 5 صفحه 4607. یعنی حفصه از نبی مکرم برای امت اسلامی دلسوزتر هست. یا در رابطه با برای شمرد کنم عایشه در کتاب‌های متعدد من جمله از امامه و سیاسه میگه برای شمرد کنم به عبدالله میگه ابلغ عمر سلامی، به عمر سلام برسان و بگو لا تدع امت محمد بلا رائن، امت پیغمبر رو بدون چوپان نگذار، استخلف علیهم، یک کسی را به عنوان خلیفه معین کن. خب ببینید اینها همه نشان میده بابا بحث جانشینی الان شما در عربستان سعودی یادگار همون بخش دیگه. خب ملک عبدالعزیز رفته، پسرش برای شما از کنم ملک فیصل گذاشته، رفته برادر دیگرش رو گذاشته، برادر دیگرش، نوبت رسید به فتح، رفته عبدالله رو گذاشته، الان عبدالله جانشین معین کرده. یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اندازه عبدالعزیز و ملک فیصل و ملک خالد و نمیدنم ملک عبدالله و فهد اینا به قول فکرش نمیرسیده که برای بعد از خودش افرادی رو معین کنه.
بله ممنونیم و سپاسگزاری میکنیم. جناب آقای ریگی از آمان از مستبصرین هستن میان روی خط. سلام و عرض ادب داریم خدمتتون.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
یه سوال داشتم در از آقای مقذرینی. بعد قبلا من سنی بودم. مثلا 8 ماهی که من شیعه شدم. تو این 8 ماه از خلاصه خیلی بلا سر اومد، مجبور شدم فرار کردم اومدم یه شهر دیگه. و الان پدرم 6 روز فوت کرده. و می‌خواستم برم سر جنازه‌اش. اینا که میگن باید منو به هلاکت برسونن. میشه مثلا من لحاظ دروغی تو قلبم دلم خدا میدونه و میدونه که من شیعه شدم و شیعه واقعی هم شدم و کسی که مثلا چجور بگم حالا سنت ما زرف داریم خدایی که بند داره و پا داره اینا که من شیدم دیگه واقعا بیزار شدم خدا ازیون میگه این داره چیز میگه روی حساب اینا الان میخوام بگم اونجا بگم مثلا اشتباه کردم دوباره برمیگردم سنی میشم که به خاطر خودم و جونم و زن و بچه‌ام بتونم از دست عمو هم پسر عمو هم در بیارم این گناه حساب میشه چجوری میشه من نمیدونم شما اینطور
سوال متوجه شدید جواب
بله
خب چشم الان واجه ها جوابتون رو میدن
جواب منو میدن.
ببینید جناب آقای ریگی بزرگوار، بعد از این که حق برای انسان روشن شد، بعد از روشن شدن حق دیگه انسان نباید دنبال گمراهی برود. بعد از آن که حق برای حضرت عالی روشن شده و مسئله ثابت شده بر این که قضیه مذهب اهل بیت حق هست و روشن شده برای شما مسائل چی هست، دیگه شما به هیچ وجهی نمیتوانید مذهب رو رها کنید. تحقیق کردید، بررسی کردید، ولو اینکه در این مسیر به مشکلاتی هم بر بخورید، هر مشکلی برای شما بیاد، مشکلاتی که بر سر بلال مؤذن پیغمبر آمده بالاتره، آیا رنگ حضرت عالی و رنگ فرض امثال حضرت عالی از عمار و برای شما عرض کنم سمیه و یاسر و دیگران بالاتره برادر بزرگوارم؟ حالا بینید بعضی وقتی که شما الان در یک جمعی زندگی می کنید و ناگزیر هستید، ضرورت داره که اگر چنانچه در اونجا مثلا مثل اونها نماز نخوانید، وضو نگیرید، خطر جانی برای شما دارد، مثل قضیه علی ابن یقتین و دیگران. اونجا اگر مثلا فرض یک روز، دو روز، پنج روز پیش اونها هستید، میتونید مثل اونها نماز بخوانید برای حفظ جانتون، که نبی مکرم فرمودن بر این که من لا تقیه له لا دین له، هر کس تقیه ندارد دین ندارد. این هم در منابع شیعه آمده، هم در منابع اهل سنت آمده. ولی زا اگر چنان چه بین، ولی نه، شما بخواد دوباره برگردید به اونجا و از عقیدتون برگردید، نه، این قطعا خلاف شرع خدای عالم راضی نیست. بعد از آن که حق برای شما روشن شد، از حق دست بردارید.
آقای قزوینی
جانم،
ببین من که شیعه هستم، خب و الان یه راستی که بپرسید، من به خاطر مادیات، یعنی منظور من شاشان بگیرم، من عقیده‌ام خدا میدونه، قلبم و خونه زندگیم رو میخوام بیارم دوباره همین شهری که دارم زندگی میکنم و در حالی که برم اونجا به حقم برسم، الان نمیدونم، شاید بخاطر خدا منو نبخشه به خاطر این کار، اونا دوست دارن بگن آقا من گور خوردم، بازی خوردم، اشتباه کردم، این کارو کردم، حالا شما از سر دست مثلا یه چند روز واسم و رسیده مثلا حق لرا فوت کرده، برم اون حق رو بگیرم بعد دوباره بیام اینجا، این گناه حساب میشه دیگه.
ببینید اگر چنانچه ببینید برای گرفتن حقتون دو روز، سه روز، پنج روز این مسائل باشه، خوب، قطعا اشکالی نداره هیچ. ولی شما ببینید جناب آقای شریف زاهدی که از طلاب و فضلای زاهدان بود، امام جمعه یک منطقه بود، بعد از شیعه شدن اون همه مشکل براش درست شد، عموی ایشون که پدر خانم ایشون بود، خلاصه به زور، خلاصه وادار کردن، زنش طلاق گرفتن ازش و در فشار قرار دادن، در زاهدان نتونست، رفت طرف بندر عباس و غیره، الان داره اونجا زندگی میکنه، مشکلی هم نداره و هیچ گرفتاری هم نداره. حالا اگر شما بتونید با خود جناب آقای شریف زاهدی هم شما تلفنشون از اتاق فرمان بگیرید، با ایشون یه مشورتی بکنید، ایشون چون درد آشنا هست، ایشون به مناطق بیش از ما آشنا هستن و روحیه خلاصه این آقایان رو بهتر از ما میشناسن، شاید اگر این عزیزمون شما را راهنمایی کنن
بهتر
از راهنمایی ما باشه. ولی اگر برای گرفتن حق و غیره اینها انسان یک کلماتی به زبان بیاورد و هیچ اشکالی ندارد، همون قضایای عمار و اینها هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه.
مشکلی ایجاد نمی کنه. من که زبان خانواده خودم بهتر از شما سنوان می دونم، اونها اگر می گفت
صداتون قطع بست پیش آقای دیگی. آقای دیگی صداتون
متوجه نشدیم. میگم این خانواده خودم ما از شما بهتر میشناسم که نه چطوری هن. ما عقیده خانواده خودم این بود که هفت شیعه رو اگر بکشین هر گناهی توی دنیا انجام بدین در بهش جایتونه. خب اینو که من میدونم اینا چجوری هستن، اینا در شاره، ولی من خودم شخصا من دوست دارم که بگم کسی که مثلا همین بستان بده به مرد نامرن که محرم بشه، من چطور وجدانم قبول بکنه که زنم بستان بده به یکی که بخواد نامرن بشه با محرم بشه؟ بس بماند خدا جمعه بند تومان داره اینا چجوری، من چجوری من اینا رو قبول کنم که من اهل سنت بمونم؟ خب برای من خیلی سوالا اومد، خیلی من نتونستن که آخو من حساب خودشون هم میتونم من رو باشه که میدونم به حساب خودشون یعنی چجوری بهتون بگم، من الان خودم هشت چاوق دارم.
صداتون قطع هست میشه، متوجه نمیشیم و جناب آقای دیگی.
بله، حالا علی حال این تکلیفی که عرض از نظر شرعی برادر بزرگوارم این هست، اگر چنانچه احساس خطر جانی بکنید رفتنتون صلاح نیست و چه بسا شما به این
مبنایی که میگید خانواده شما میگن اون حرکت چند تا شیعه بشه بهش واضح میشه،
یکی شما میشی اون از اون هفتا،
بله خلاص یکی از اون هفتا شما میشید، اون وقت حالا شما که هیچ فدا میشید بازی شش تا دیگر هم بکشن تا حتما به بهش برن، رفتن شما باعث میشه شش تا شیعه دیگر هم خلاصه شهید بشه.
من نمیدونم چه مبنایی داره این
دیگه، علای
وهابیتی هم که دارن بحث تکفیری هم میکنن، حتی ما اونا رو از دایره اسلام نمیتونیم خارج بکنیم مگر اینکه ناسبی باشن و واقعا بر عقیده این باشن که به اهل بیت بخوان توهین جسارت بکنن، که ما همه مسلمان ها شیعیان اهل سنت با همه فرقه هاشون رو همه در دایره اسلام میدونیم. خب ممنونیم جناب آقای ریگی، خدا ان شاءالله به شما توفیق بدهد و شما رو حفظ بکنه. سرکار خانم حسن یار از افغانستان، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
سلام برادر عزیز، خوب هستین؟ سردار خوب هست؟
سلام، در خدمت شما هستیم.
وقتی مورد امی آقای یمانی ما از شما یک سوال داشتم.
بفرمایید.
بله.
امی از طریق اینترنت بچهای ما خواندن آقای یمانی گفتن نماینده امام زمان هستن، آیا این درست هست یا نیست؟ اینا فقط امو از روی انترنت خوانده میرن و مطالعه میکنن و میبینن که میگه جوان ها خدا آماده بسازین و زور نزدیک است، دیگه باید عبادت زیاد کنین، نماز شب بخونین. راستی بچه های ما قدر تغییر کرده که این دیگه گفتن همیشه اینا نماز شب میخوانن، عبادتشان خوب شده، اصلا از هر گناه خدا پاک ساختن و توبه کردن. دیگه اینا رو رای که میرن اینا درست هست؟
خدام یمانی دلجه. که الان در عراق ظاهر شده اینه میفرمایید؟
نمیفهمم.
یه یمانی جدیدن داره توی سایت ها مثلا توی آسیای شرقی مثل مالزی اندونزی هم اینا داره تبلیغات وسیع میکنه نسبت به اینکه من نماینده امام زمان هستم، که اینها همه از خرافات هست که دارن کسایی که ادعا اینجوری میکنن. اگه منظورتون اونه که واقعا اون محکومه و
بربین خواهر عزم، این فردی که به نام یمانی و خودش را از فرزندان حضرت مهدی میداند و الان در اینترنت هم تبلیغ دارد، ایشون بی پرده اگر حرف بنده برای شما و دیگران حجت است، ایشون دجال و شیطانی بیش نیست و تمام تبلیغاتش تبلیغات شیطانی آدم بی دین لا مذهب بی تقوا، هیچی ندارد، هیچی ندارد. ایشون نه تنها فرزند امام زمان نیست، بلکه شاید شیطان هم برای فرزندی ایشون مایه ننگش باشه. ایشون آمده یک آدم شعبده باز و دروغگو و دجال. اگر راست میگه این آقا، بیاد خودش در اینترنت با هر کدام از دوستان ما بیاد برای مناظره، برای دنیا ثابت کنیم که ایشون دجاله. همونطور که آیت الله کورانی هم یک کتابی دارد به نام دجال البصره، در این کتاب ماهیت واقعی ایشون رو چیکار کرده نشان داده. حتی اینا چندین دروغ هم از قول اطلاع کورانی هم نقل کردن. خواهرم به همه دوستانتون بگید فریب این شیاطین رو نخورند، فریب این دجال ها را نخورند. اینها با این ادعاشون در حقیقت یک دکانی باز کردن برای سید جوانهای ما. ما چندین بارم از شبکه ولایت اعلام کردیم راست میگه این آقا، این علق مزغه ها و اون بادمجان دور بشقاب چینهارش کار نه عددی نیستن اصلا، ولی خود ایشون هر وقت بیاد بنده خودم و دوستانمون آماده هستیم مناظره کنیم و ثابت کنیم که ایشون دجاله.
بله خب سوال دیگه دارید سرکار خانم؟
نه خیر نیست، تشکر.
خدا نگهدار شما باشه، درود بر شما،
دست شما درد نکنه. ممنونم از این سوالی که فرمودید، که حتی خیلی هم که اگر فریب خوردن مواظب این شیاطینی که هر روز یک دکانی باز میکنن و جوانها را یکی نمیدونم به نام یمانی، یکی به نام نمیدونم شیطان پرستی، یکی نمیدونم به نام عرفانهای کاذب و غیره، اینها همه خلاصه دست استعمار از دست دشمنان اسلام هست و دارن هر روز یک بساطی برای اینکه جامعه اسلامی رو دچار تفرقه و دچار اختلاف بکنن.
خیلی ممنون جناب آقای رضایی از بهبهان از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
الو
سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
سلام و رحمت الله.
عرض سلام خسته نباشید خدمت مولوی محترم آقای محسنی.
سلامت باشید.
و کارشناس محترم مدافع مذهب تشیع آیت الله قزوینی.
سلامت باشید. در خدمت شما آقای رضایی.
خسته نباشید به تمام دستندرکاران شمشی ولایت.
سلامت باشید.
دو تا سوال داشتم آقای قزوینی.
در خدمت شما. می‌خواستم
بگم شما خلیفه دوم حضرت عمر را مسلمان می‌دونید یا نه؟
بله. هر کس مسلمان. هر کس آقای بارها ما گفتیم هر کس شهادتن بر زبان جاری بکند
مسلمانه.
ما میگیم مسلمانه.
بله. اگر مسلمان میدانید پس چرا در ایام فاطمیه در عزاداری حضرت عمر را لعن میکنید؟ در ضمن در مجالسش مراجع و رهبر معظم انقلاب حضور دارن به خاطر برداشت های سیاسی مدحال لعن نمی کنم ولی در بقیه مجالس او را لعن می کنم. آیا جوابی دارید؟
شما این رو تا به حال ببینید، بنده مسئول شبکه جهانی ولایت هستم و در شبکه جهانی ولایت الان 3 سال هست. آیا در شبکه جهانی ولایت لعنی اهانتی سبی نسبت به عمر شده یا نشده؟
من نشنیدم.
خدا امداد شما را بیامرزه. هر کسی مسئول کار خودشه برادر بزرگوارم. الان بنده بیام بگم آقا نسبت به حضرت زهرا شما چرا جسارت میکنید؟ چرا کاریکاتور مهم میکشی؟ شما میگی آقا به من مربوط نیست. یک آقایی به قول نای یزدانی ما سگ ولگرده به قول اروپا آمده همچه کاری کرده، ما به هیچ وجه اون رو حتی به حساب وهابیت هم نمیگذاریم، چون خیلی ما افرادی داریم وهابی هستن ولی تفکرشون تفکر سالمه. بله ما خودمون مسئول این بخش هستیم برادر بزرگوارم و مراجع ما هم حتی همین دیشب هم ما خدمت حضرت آیت الله مکارم شیرازی بودیم و اگر شما برنامه زنده ایشون را مگر می دیدید، شما یک آقای سومین نفری که بهشون زنگ زد برگشت خوب من اول قبلا نسبت به خلیفه دوم فوش می دادم، الان که پای برنامه های شبکه ولایت نشستم دیگه فوش نمیدم، نسبت بهشون محبتم دارم، آیا گناه میکنم یا گناه نمیکنم؟ ایشون فرمود نه اصلا فوش دادن کار اسلامی نیست. ما نه تنها فوش نمیدیم بلکه بیننده های ما هم به این شکلی هستن. دیروز برنامه زنده حضرت آیت الله مکارم شیرازی سومین تلفنی که کردن این بوده برادر عزیزم.
خب
خب سوال بعدیتون چیه بفرمایید.
سوال بعدی میخواستم بگم تشکیف و کشتارهای سری مسلمانان چه شیعه و چه سنی در سوریه چیه؟ تشکیف این مسلمان کشی.
بله
بله
دیگه ببینید برادر بزرگوارم، اونهایی که فتوا صادر کردن مثل قرضاوی، مثل ارعور، مثل نمیدانم برای شمال کنم دلیمی ها، مثل این عبد الشیطان دمشقیه و غیره که فتوا صادر کردن که برید اونجا علیه دولت برای شما بشار اسد بجنگید، اون هم با اسلحه های صهیونیسم آمریکا. امروز هم در خبر آمد خود برای شما عرض کنم دولت آلمان گفت آقا ما برای شما عرض کنم تروریست های خودمون رو فرستادیم اونجا دارن علیه بشار اسد میجنگن. ما ببینید هر گوینده لا اله الا الله فرقی نمی کنه برای ما جناب آقای رضایی عزیز، شیعه باشد یا سنی باشد، ریختن خونش را حرام می دانیم. حتی شما دیدید در آمریکا انفجار صورت گرفت، بزرگان ما مسئولین نظام محکوم کردن او را. دیدید کشتن یک انسان ولو مسیحی باشه ولو یهودی باشه، بله این عبارتی که امیر المؤمنین سلام الله علیه داره به مالک اشتر میگه این منشور شیعه هست آقای رضایی بزرگوار، این منشور شیعه هست. میگه آقای مالک افرادی که رفتی در مصر و در رأس اهرام قدرت قرار گرفتی، اینها اما اخون لکه فی الدین او نظیرون لکه فی الخلق، یا برادران دینی تو هستند، برادر مذهبی نه، یا برادر دینی تو هستند یا برادر خلقتی تو هستند، یا دین شما را در یک
خلاصه جمعی قرار داده یا اینکه همه مخلوق یک خدا هستی؟ اونی هم که کافر مخلوق خداست، مسیحی، یهودی، زرتشتی، همه مخلوق خدا هستن برادر بزرگوارم.
مجوزی برای کشتن نیست.
مجوزی ما برای کشتن نداریم. اضافه بر این، خب این آقایانی که اینجا جناب آقای قرضاوی و دیگران که امروز آلت دست برای شما مثلا بیگانه قرار گرفته و داره مزدوری برای بیگانگان میکنه، این آقا در این قضایای مصر کجا مخفی شده بود؟ در قضایای لیبی که این همه مسلمان ها کشته شدن چرا این آقا یه فتوا صادر نکرد؟ چرا الان در بحرین این همه مسلمان ها بیگناه کشته می شود، مساجدشون ویران میشه؟ این آقا که همینجا نزدیکشه دیگه، قطر دیوار به دیوار بحرینه، چرا اونجا هیچ فتوا نداد؟ چرا در رابطه با میانماری که دارن اونجا مسلمان ها را قتل عام میکنن، خانه هاشون رو به آتش میکشن، زن بچه جلوی پدر مادر میکشن، چرا اونجا نمیاد یک فتوا صادر کنه؟ اون هم آمدن در اینجا در کنار یهودی های برای شما مثلا آنچنانی، مسیحی های آنچنانی، اینا برای شما مثلا اینا میگفتن آقا شیعه ساخته پرداخته یهوده، الان دست این آقایان معلوم شد در دست یهوده. برادر بزرگوارم شما زنگ بزنید به این شبکه هایی که هر روز دارن فتوای جدید پخش میکنن و مردم رو تحریک میکنن برن در سوریه برای کشتن آدم، مال بفرستن، ادوات نظامی بفرستن. شما با اونها برید صحبت بکنید، ببینید برادر بزرگوار این حرفی که ما میزنیم اصلا کاری نه به دولت سوریه ما داریم، ما کاری اصلا شبکه ما شبکه سیاسی نیست، چه بشار اسد باشد، چه برای شما مثلا قذافی باشد، چه به قول حسنی نامبارک باشد، چه عبدالله باشد، چه آل خلیفه باشد، هر کدامی از اینا ظلم میکنن که میکنن از دیدگاه ما محکومه، از دیدگاه ما محکومه. ولی آیا راه مبارزه با ظلم این است که مسلمان ها را به جان هم بندازن؟ از هر دو طرف الان شما ببین برادر عزیزم چقدر حتی از مسیحی ها همین دیروز پریروز برای شما اصلا در سوریه کشتن، چقدر از یهودی ها کشتن، اینا مگر در امان حکومت اسلامی نبودن؟ قانون اسلام نسبت به برای شما عرض کنم اهل ذمه چیه؟ اینا چه مجوزی دارن برای اینا برادر عزیزم؟ چه سپاه برای شما عرض کنم لشکر اینها از اونها میکشه، اونها از اینها میکشن؟ از دیدگاه ما کشتن یک انسان، یک انسان نگوینده برای شما هم لا اله الا الله، از دیدگاه ما محکوم برادر عزیزم.
خب آقای رضایی اگر سوال ندارید با شما خداحافظی بکنیم چون فرصتمون کوتاست.
در آخر توضیحات عدالت قضایی شما رو تشکر دارم.
همین اندازه که حضرت عالی بزرگواری میکنید، سوالتون رو بی پرده مطرح میکنید و پاسخی که ما میدیم این اندازه حریت دارید به صراحت برای شما عرض کنم اعلام رضایت و میگید من قانع شدم، این برای ما بالاترین سرمایه است. ما باید بذاریم
خدا. جناب آقای امیری هم این سوال رو داشتن، اگه میخواد تو این سوال رو پاسخ بده، چون آقای کمالی هم دیگه به عنوان آخرین بیننده ما از شیراز پشت خط هستن. سلام و عرض ادب داریم جناب آقای کمالی، فرصتمون کوتاه است، در یک دقیقه تا دو دقیقه بیاناتتون رو بفرمایید. بله خب قد شد. خب ممنونیم بلی. حالا این جناب امیری که امرون بعد الامر رو که گفتن قضیه رو از خلیفه دوم سوال کرده بودن، دو آیا در کتاب اهل سنت هست مطبیانی یا آیا امامت بنی هاشم که ازت گفتن مخالفت میشه یا حضرت علی رو بخواید خلیفه بکنید و میدونم که انجام نمیدید رو، این اسنادش رو میخواستن که
در رابطه با این که این قضیه که این برادر عزیزمون مطرح کردن که نمیدونم
بنی اصلا اومده که اومدن و گفتن مگه قدیر اتفاق نیفتاده، پس این سقیقه چیه، این خلافت چیه، آقای مگر امارت و امیری ما حضرت علی
ان شاء الله ما به حول قوه الهی در این برنامه‌ای که داریم خدمت بزرگواران ان شاء الله ما همین
اون مباحث میاد، اگر دوستان ما آره صبر کنن این سلسله مباحث میرسه، یکی دو جلسه دیگه فکر کنم به این مباحث
بله. بشه. ولی این
لاراکم فاعلین رو آجر
بله. این رو اگر چنان چه از آقای احمد ابن حنبل در مسندشون جلد اول صفحه 109
میگه پیغمبر اکرم فرمود این تؤمر علیان ولا اراکم فاعلین تجدوه هادیان مهدیا، اگر علی را امیر خودتون قرار بدهید که نمی کنید قطعا به هدایت میرسید. در جامع الاحادیث جناب آقای سیوطی جلد 3 صفحه 262 میگه این تستخلف علیان، اگر علی را خلیفه خودتون قرار بدید و ما اراکم فاعلین میدانم نمی کنید تجدوه هادیان مهدیا، او هم هدایت شده و هم هدایتگر است، یحملکم علی المحجة البیضاء، شما را بر یک راه روشن هدایت میکنه. همین روایت رو آقای البانی در سلسله الاحادیث صحیحه مطرح میکنه جلد 4 صفحه 331، و در روایتی که آقای حاکم نیشابوری میگه صحیح علی شرط الشیخین، میگه این ولیتم علیا فهاد معتد یقیمکم علی صراط مستقیم، اگر علی را ولی امرتون قرار بدهید گرچه میدانم نمی کنید شما را به راه راست هدایت میکنه. این مباحث هست و البته جناب آقای محسنی دستشونو بلند کردن برای آمین گفتن. ما برای اینکه این کنداکتر هم به هم نریزه، من میخواستم در رابطه با اون عزیزمون گفتن که چرا اسم عنکبوت نمیدونم چه در قرآن آمده، بله حالا اینها را هم عرض میکنیم. میگیم همان گونه ای که برای شما اسم ابوبکر و عایشه در قرآن نیامده، اسم امام زمان نیامده. و اضافه شما میفرمایید بر این که من این رو به صراحت عرض کنم، در سنن ابن ماجه جلد 6 صفحه 156 میگه برای شما عرض کنم بز جناب عایشه ام المؤمنین وارد شد یک آیاتی از قرآن را خورد. البانی هم میگه این روایت حسن هست، سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 625. خب وقتی که بز جناب عایشه میاد یک آیه را میخورد، قطعا گربه های خانه حفصه میاد آیه‌ای که نام علی بوده در اونجا میخوره، نمیدونم موش های خانه ام سلمه هم میاد نام امام زمان که در آیات بوده میخوره، چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان. بله
ممنون، باز دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، اعمال ما را مورد رضایت آن نازنین وجود قرار بده، بر بیماران ما شفای عاجل کرم فرما، حوائج ما حوائج مورد نظر را به آبروی زهرای مرضیه برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم حضرت استاد از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و از شما بینندگان عزیز هم که حوصله کردید تا این لحظه همراه ما بودید، ممنون هستیم و انشاءالله خدا به شما خیر بده و از این برنامه انشاءالله استفاده کرده باشید. از همه همکاران عزیزم اتاق پخش هم که تدارک برنامه رو دیدن سپاسگزاری میکنم و در پایان همه مباحث شب جمعه هم هست، فردا تعلق به امام زمان علیه السلام داره و انشاءالله برای تعجیل در فرجشون درگاه خداوند دعا بکنیم و عرض بکنیم اللهم عجل ولی یکل فرج. التماس دعا به خدا نگهدار.
ز قمت گلای شهرم سر و پا به ندارم، طلبم تو را زه هردر به بهانه یه دیدایی، طلبم تو را زه هردر به بهانه یه دیدایی. علیه